ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 23 مهر ماه 95 برابر با 14 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به مخالفت ترکیه و عربستان با استفاده از شبه نظامیان شیعه در عملیات موسی. اما قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر. بابک
سلام و عصر بخیر به همه همراهان رادیو فردا. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موسل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شده گفته است که طی مدت 2 هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موسل بمباران کرده است. افزایش حملات هوایی در موسل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه حکومت اسلامی روی می‌دهد. در همین حال خبرگزاری‌های ترکیه روز جمعه خبر دادند عملیات آزادسازی موسل از دست گروه حکومت اسلامی ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که نیروهای این کشور در عملیات بازپسگیری موسل مشارکت خواهند کرد. موسل از 2 سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پایگاه هوایی حمیمیم در شرق لازقیه به شکل دائمی در اختیار نیروهای هوایی روسیه قرار خواهد گرفت. نیروهای هوایی روسیه از نزدیک به 1 سال پیش رسماً وارد نبردهای داخلی در سوریه شده است. این پیمان نظامی در شهریور ماه میان روسیه و سوریه منعقد شده بود و باید ابتدا به تصویب پارلمان روسیه می‌رسید تا بعد با امضای رئیس جمهوری بدل به قانون شود. روسیه همچنین در هفته جاری اعلام کرد که قصد دارد یک پایگاه دریایی در بندر ترتوس در غرب سوریه ایجاد کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور عربستان سعودی مستقیماً به سوریه پیشنهاد داده است که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند به این کشور کمک خواهد کرد. آقای اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرده است که عربستان بنا به دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته وی متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله لبنان، ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی نام برده است. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده است و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه است. لانی علی همسر محمد علی بوکسور حرفه‌ای سنگین وزن آمریکایی که در ایران به نام محمد علی کلی شناخته می‌شود در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی دو ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. لانی علی در نامه خود از آیت الله خامنه‌ای خواسته است تا در قبال این دو نفر که وی آنها را شهروندانی دلپاک نامیده رأفت اسلامی نشان دهد و اجازه دهد تا آنها به احترام ماه محرم نزد خانواده‌شان بازگردند. لانی علی همسر چهارم محمد علی و از دوستان دوران کودکی اوست. سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت از مهر ماه سال گذشته و پدرش باقر نمازی دیپلمات سابق از اسفند ماه سال گذشته در ایران زندانی‌اند. روز گذشته به نقل از خانواده آنها اعلام شد که این دو نفر هفته گذشته در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدند. هنوز حکمی برای پرونده این پدر و پسر صادر نشده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. ما مخالفت ترکیه و عربستان با استفاده از شبه نظامیان شیعه در عملیات موصل.
بیشتر نیروهای بارز در آزادسازی مناطق آزاد شده در شرایط کنونی به دست همین نیروهای شیعه انجام گرفته و به نظر میرسه که حضور نیروهای هشت و شعبی انکارناپذیر است.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. انتقاد وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران.
در تمام موارد وقتی که صحبت بر سر معاملات بزرگ باشه، بانک‌های اروپایی از انجام معامله، یعنی از پشتیبانی مالی طرحی که پای ایران در میان هست، خودداری می‌کنند.
و تعدادی از زندانیان سیاسی رجایی شهر در نامی به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشتند در معرض مرگ تدریجی قرار دارند. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، وزیران خارجه ترکیه و عربستان روز پنجشنبه در پی نشست وزیران خارجه کشورهای عرب با حضور نیروهای موسوم به بسیج مردمی عراق که عمدتاً متشکل از شیعیان تحت حمایت ایران هستند، در عملیات بازپسگیری موصل از داعش مخالفت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
در حالی که ارتش عراق و نیروهای پشتیبان آمریکایی و ائتلاف در حال آماده باش برای حمله به موصل هستند، این موضوع که چه نیروهای دیگری در این حمله شرکت کنند همواره مورد بحث است. روز پنجشنبه وزیران خارجه ترکیه و عربستان در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس در این مورد گفتگو کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت آنکارا مایل نیست مردم موصل مجبور به انتخاب بین شبه نظامیان شیعه یا داعش، همان گروه موسوم به حکومت اسلامی شوند. عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان نیز گفت شبه نظامیان شیعه مرتبط با ایران در دیگر نقاط عراق مشکلاتی به وجود آوردند و مرتکب جنایت شدند و اگر وارد موصل شوند فاجعه رخ می‌دهد. وزیران خارجه ترکیه و عربستان میگویند بهتر است عراق از ارتش ملی این کشور استفاده کند و اینکه خود مردم موصل و داوطلبان محلی رهبری عملیات علیه داعش در موصل را در دست گیرند. از قدیر گلکاریان، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه و ترکیه، میپرسیم چه گروه‌هایی در عملیات موصل مطرح هستند؟
آزادسازی موصل یکی از اهداف اصلی دولت عراق بعد از آزادی فلوجه است و سعی میشه که تمام نیروهایی در آزادسازی فلوجه شرکت داشتند که یکی از آنها جبهه مردمی هشت شعبی یعنی شیعیان هستش شرکت بکنند که عمدتاً آنها هستند و در کنار اینها یک سری از نیروهای پیشمرگ کردی هم حق دخالت رو میخواستند. امروز نیروهای پکاکا رو میبینیم که در کنار سایر نیروهایی که از طرف فراکسیون کردهای دولت اقلیم کردستان عراق مطرح شده، اونا هم اعلام آمادگی کردن که در این قضیه شرکت میکنند.
قدیر گلکاریان میگوید بعید میداند که بتوان از شرکت نیروهای هشت و شعبی در عملیات موصل جلوگیری کرد.
بیشتر نیروهای بارز در آزادسازی مناطق آزاد شده در شرایط کنونی به دست همین نیروهای شیعه انجام گرفته و دولت کنونی عراق هم بر جبهه اونها تاکید فراوان داره و از سپاه بدر هم استفاده میکنه و اعتماد کامل داره. در این حال آقای حکیم هم با توجه به اظهاراتی که در دو روز گذشته علیه ترکیه اعلام کرده، علیه عربستان اعلام کرده و همچنین اعلام موجودیتی که کردن، گفتن که ما مایل به شرکت سایر نیروهای دیگر در این عملیات نیستیم. به نظر میرسه که حضور نیروهای هشت و شعبی انکارناپذیر است.
آیا ترکیه و عربستان قادر خواهند بود جلوی شرکت گروه‌های شیعه در عملیات آزادسازی موصل را بگیرند؟ در این ارتباط دیدگاه علی مهتدی، پژوهشگر ارشد مطالعات استراتژیک خاورمیانه در فرانسه را جویا شدیم.
نه، چنین توانی رو بعید عربستان و ترکیه داشته باشند، چرا که حمله آزادسازی موصل در واقع به رهبری چهار گردان ارتش عراق داره انجام میشه و مسئولین عراقی به خصوص آقای عبادی تاکید کردن که از تمام نیروها استفاده میکنن. نیروهای هشت شعبی در واقع نیروهایی هستن که اطلاعات خیلی خوبی از مناطق درگیری ها دارن و نیروهای محلی هستن. در پیروزی های قبلی ارتش عراق نقش مهمی داشتن و در حمله‌ای که قراره به موصل برای آزادسازی موصل از نیروهای داعش بشه قراره که نقش مهمی رو ایفا بکنن. آقای عبادی چند وقت پیش گفته بود که در حمله آزادسازی موصل از تمام نیروها غیر از 4 لشکر عراقی که قرار شرکت بکنن از نیروهای حشد شعبی، نیروهای پیشمرگه کرد و حتی نیروهای عشایر سنی هم استفاده می‌کنه و این نشون میده که در واقع تمام نیروها بسیج شدن برای آزادسازی موصل از دست داعش و حشد شعبی هم بخشی از اینها هست و اینکه در واقع نیروی سازمان یافته‌ای هستند به شکل بسیج عمومی میتونن بسیار موثر باشن در این حمله.
قدیر گلکاریان در مورد مخالفت ترکیه با شرکت نیروهای کرد و شیعه در عملیات موصل میگوید:
ترکیه با توجه به نیروهایی که وابسته بارزانی هست و به عنوان پیشمرگ حساب میشن و همچنین نیروهایی که خودش در اونجا بشیقه موجود داره سعی میکنه که در این عملیات شرکت بکنه. منتها جامعه جهانی و همچنین ائتلاف متفقین آمریکا تمایلی به حضور نیروهای ترکیه ندارد. ترکیه از این واهمه داره که با به دستگیری موصل به توسط دولت و همچنین نیروهای شیعه ترکمنهای اونجا که بیشترشون هم شیعه هستند دچار شرایط خاص جدید بشن و ترکیه اون اهدافی رو که دنبال میکرد مثل سوریه اون اهدافش دسترسی نداشته باشه.
در مورد مخالفت عربستان با شرکت نیروهای شیعه در عملیات موصل علی مهتدی بر این باور است:
در واقع عربستانی ها معتقد هستند که حشد شعبی رو ایران تأسیس کرده به الگوبرداری از نیروهای بسیج مردمی در خود ایران و نیروهای حزب الله در لبنان. حشد شعبی شامل نیروهای مسلح شیعه در عراق تأسیس کرده و معتقد هستند که هر گونه مشارکت حشد شعبی در پیروزی های احتمالی مثل عملیاتی که قرار در موصل انجام بشه و گفته میشه که عملیات موفقیت‌آمیزی خواهد بود پیش بینی شده، این باعث میشه که حشد شعبی دستاوردهایی رو در جبهه های نبرد به دست بیاره و بعد عربستان نتونه اونها رو به عنوان گروه های فرعی در واقع پس بزنه و خب معتقد هست که اینها تحت حمایت ایران هستن و به هیچ وجه حاضر نیست که در واقع حزب الله دیگه ای رو این بار در عراق تحمل بکنه.
عملیات آزادسازی موصل مهمترین عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در عراق برآورد می شود.
مخالفت ترکیه و عربستان در استفاده از شبه نظامیان شیعه در عملیات موصل، گزارش کیان معنوی رو می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما با ادامه بمباران شدید حلب و اوجگیری تنش‌ها میان روسیه و غرب، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد و گفته در سوریه عربستان به دنبال ضربه زدن به ایران و غرب در پی تضعیف روسیه است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور سوریه در مصاحبه مفصل به روزنامه روسیه کامسومولسکای پراودا روسیه، ایران و حزب الله را مهمترین متحدان سوریه در مبارزه علیه تروریسم نامید و تاکید کرد. با مداخله روسیه تعادل قوا به طور اساسی به نفع نیروهای دولتی تغییر کرده. اسد تشریح کرد روسیه، ایران و حزب الله قانوناً در سوریه حضور دارند، در حالی که ترکیه به حاکمیت سوریه تعرض کرده و در کنار عربستان، قطر و کشورهای غربی از تروریست ها حمایت میکند. او افزود بازپسگیری حلب گامی مهم برای بیرون راندن تروریست ها به سمت ترکیه خواهد بود. بشار اسد همچنین به این نشریه روسی گفت در ابتدای این بحران عربستان سعودی خواست سوریه به ایران پشت کند و مستقیماً پیشنهاد داد اگر روابطمان را با ایران قطع کنیم به ما کمک خواهد کرد. و افزود عربستان به دلایل مختلف می‌خواهد ایران را نابود کند و نابودی سوریه تأثیر منفی بر ایران خواهد داشت. از سوی دیگر به گفته وی جنگ سوریه به کشمکش بین روسیه و غرب نیز بدل شده و شاهد تحولات شبیه دوران جنگ سرد هستیم. اندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید توقعات اسد رو به افزایش است، زیرا او می‌داند حضور روسیه در سوریه طولانی مدت خواهد بود.
یگانه شریک باقی مانده روسیه در منطقه سوریه است و بدون سوریه اسد حضوری در خاورمیانه نخواهیم داشت. هیچگاه نتوانسته ایم با مخالفان نوی ارتباط مثبت برقرار کنیم و با شراکت میان راهی با نیروهای شیعی بدبینی کشورهای سنی را برانگیخته ایم. در این شرایط گزینه های متعددی نداریم. برای کرملین خروج به معنای شکست و منتفی است. هر جنگ باتلاق است. موسکو انتظار داشت عملیات سوریه سریع به نتیجه برسد، اما اکنون نظامیان ما شک ندارند دست کم تا پایان سال 2017 مداخله نظامی روسیه در سوریه ادامه خواهد داشت.
به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه طی نشستی با مشاوران امنیتیش امکان عملیات نظامی در سوریه را بررسی خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نیز گزارش داد لندن گزینه‌های احتمالی نظامی در سوریه را در دست بررسی دارد. در میان گزینه‌های مطرح حملات هوایی به پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه و یا مسلح کردن شورشیان به سلاح‌های ضد هوایی است. اما در حالی که مسکو اعلام کرده مستشاران و نظامیان این کشور در سراسر سوریه حضور دارند، با اجرای گزینه‌های نظامی خطر درگیری مستقیم با روسیه بیش از پیش شدت می‌یابد. پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر هشدار داد هیچ اقدام خصمانه علیه نیروهای روس بی‌پاسخ نخواهد ماند. این تحولات در حالی است که روسیه، آمریکا و چند قدرت منطقه‌ای اهم از عربستان، ترکیه و احتمالاً قطر قرار روز شنبه در لوزان سوئیس مذاکرات صلح سوریه را از سر گرند. ایران اعلام کرد در این نشست حضور نخواهد یافت. کنستانتین ریمزف تحلیلگر سیاسی میگوید اختلاف بین بازیکنان بین المللی بحران سوریه را لاین حل کرده.
روسیه خود را قطبی مقابل آمریکا فرض کرده و با مداخله نظامی در سوریه در پی به رخ کشیدن ضعف واشنگتن در خاورمیانه است. به ویژه که نفوذ آمریکا در این منطقه واقعا متزلزل شده. همه میخواهند از جنگ تمام عیار جلوگیری کنند، اما حاضر به مصالحه نیستند. به همین دلیل بحران همچنان ادامه خواهد یافت و پیش بینی تحولات آن عملا غیر ممکن شده.
در نزدیک به 6 سال جنگ در سوریه دست کم 300 هزار نفر کشته و میلیون ها تن نیز آواره شدند. در هفته های گذشته در پی نقض آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن، حلب به ویژه عرصه شدیدترین بمباران ها بوده و گزارش ها از کشته شدن صدها غیر نظامی حکایت دارد. اما وزارت دفاع روسیه همچنان مدعی است یک سال حملات هوایی این کشور در سوریه حتی یک قربانی در میان غیر نظامیان نداشته و رئیس جمهور روسیه اتهامات برخی کشورهای غربی به ارتکاب احتمالی مسکو و دمشق به جنایات جنگی را لفاظی سیاسی خوانده. آنا رایسکه، رادیو فردا. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهای که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
برنامه تابو رو میتونید پنجشنبه ها بشنوید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم بهروز کارونی با این موضوع که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه از اونچه که همراهی نکردن بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران نامیده انتقاد کرده.
دیدار علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول به تشریح سیاست‌های دولت حسن روحانی و آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران نامیده شده اختصاص داشته است. اما در این دیدار هیئت ایرانی که علی طیب نیا ریاست آن را بر عهده داشت از آنچه همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران نامیده شده انتقاد کرده است. فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌های کوچک اروپایی معاملات کوچکی حدود 100 میلیون دلار با ایران دارند که ارتباط چندانی نیز با آمریکا ندارند می‌افزاید:
در تمام موارد وقتی که صحبت بر سر معاملات بزرگ باشه بانک‌های اروپایی از انجام معامله یعنی از پشتیبانی مالی طرح‌هایی که پای ایران در میان هست خودداری می‌کنند. دلیلش هم این هست که این بانک‌ها از تحریم‌های آمریکا و از فشارهای مالی و جریمه‌های سنگینی که آمریکا بر اونها اعمال می‌کنه به شدت می‌ترسن. بانک‌های بزرگ اروپایی از جمله مثلا من که در فرانسه هستم میتونم بهتون بگم بانک BNP فرانسه حدود 2 سال پیش با یک جریمه سنگین نزدیک 9 میلیارد دلار روبرو شد و یک نوع کابوسی شده برای سایر بانک‌های بزرگ. ولی در تحلیل نهایی این مسئله، این گره کور باید بین ایران و ایالات متحده آمریکا حل بشه.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد هم در این مورد عقیده دارد.
حکومت ایران بنا به اون چیزی که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه، عدم امنیت و ریسک بالای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داره و بنابراین حتی اگر تحریم‌ها هم نبود، حتی اگر هیچ مشکل دیگه هم نبود، برخی از بانک‌ها حاضر نبودن با یک کشوری که این چنین مشکلاتی رو داره داخلی معامله بکنن. بر این باید افسود که ایران هنوز نتونسته سایه سنگین بدگمانی بین‌المللی بعد از تحریم‌ها رو کاملا رفع بکنه. بنابراین طبیعیه و بخش عمده این مسائل به گمان من مربوط میشه به مسائل داخلی و سیاست‌گذاران ایران تا مسائل بین‌المللی.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، خانم لاگارد درباره بهره گیری از امکانات صندوق بین‌المللی پول برای رفع مشکل با کشورهای زیربط و همکاری لازم با بانک‌های ایرانی قول مساعدت و پیگیری داد. اما صندوق بین‌المللی پول تا چه اندازه توان کمک به ایران را دارد؟ احمد علوی:
در ارتباط با اینکه صندوق بین‌المللی پول یا سایر مجامع بین‌المللی چه اقدامی رو میتونن برای ایران بکنن، باید دونه ظرفیت و توانایی این مؤسسات چندان زیاد نیست. اینها میتونن توصیه‌هایی بکنن، اما تا اونجایی که برمیگرده به خطرات و ریسک‌های اقتصادی درون ایران، اینها نمیتونن مشکلات ایران رو مرتفع بکنن. بنابراین در حد توصیه یا برخی از گام‌های ابتدایی میتونن این اقدامات رو انجام بدن، ولی اینکه همه مشکلات بانکی ایران رو و همه نابسامانی و مشکلات داخلی ایران رو حل بکنن، ابدا این مؤسسات نمیتونن این مشکلات رو حل بکنن.
این نخستین بار نیست که مقام‌های ایرانی از عملکرد بانک‌های اروپایی انتقاد می‌کنند. برای مثال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، چند روز پیش گفت در برخی موارد از طرف بانک‌های بزرگ غربی تهدیدهایی در برقراری روابط کارگزاری با ایران وجود دارد و این در شرایطی است که به گفته او همواره می شود که ایران به تمامی تعهداتش عمل کرده است. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به بدحسابی و بدعهدی در برجام متهم کرده و گفته بود به وعده های هیچ یک از دولت ها در آمریکا نمی توان اعتماد کرد. آمریکا در قبال انتقاد مقام های ایرانی با اشاره به اینکه تحریم ها علیه ایران و برخی شرکت های ایرانی همچنان پابرجا هستند، گفته است که برخی از این تحریم ها به دلیل برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه هایی که آمریکا آنها را تروریستی می داند باقی ماندند. با این همه وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گذشته راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که بر اساس آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار بین ایران و مؤسسات بانکی و بانک ها میسر خواهد شد. نظر فریدون خاوند را در این باره می‌پرسم. او با اشاره به اینکه ایران و اتحادیه اروپا از این راهنما استقبال زیادی نکرده‌اند می‌افزاید:
در یک زمینه که اون استفاده دلاری باشه در معاملات با ایران، این سند راهنما تا اندازه‌ای می‌تونه کارگشا باشه، نوعی انعطاف در پیش گرفته این سند راهنما، ولی حتی در این زمینه هم اینکه این معاملات دلاری انجام بشه به شرط اینکه از هیچ یک از کانال‌های مالی و پولی ایالات متحده عبور نکنه، از لحاظ فنی امکان پذیر هست، چون اینا میتونن از دلارهایی که معروف به دلارهای اروپایی هست استفاده کنن. ولی حتی در این زمینه به قدری اما و چرا وجود داره که حل این مشکلات واقعا کار آسانی نیست. یعنی بانک‌ها هنوز راضی نیستن که با این سند راهنمایی اونها میتونن واقعا گام مثبتی پیش ببرن در رابطه با ایران.
در همین ارتباط حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، به خبرگزاری ایسنا گفت تغییراتی که در پرسش و پاسخهای راهنمای مربوط به برجام رخ داده به گفته او بسیار جزئی بوده و چندان قابل ملاحظه نیست، که به توصیف وی به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در روابط مالی ایران با بانکهای بزرگ دنیا وجود داشته باشد.
انتقاد وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران، گزارش بهروز کارونی رو می‌شنیدید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید تازه ترین خبرها رو ببینید و بخونید، میتونید در وبسایت ما هم این خبرها رو ببینید. هم اکنون همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن از صحبت‌های احمد خاتمی، امام جمعه تهران، که میگه در مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی هیچ حرمت شکنی نشد و با اشاره به نوشته یک روزنامه عربستان گفته که عربستان از اینکه ورزشگاه آزادی سیاه‌پوش شده بود خیلی سوخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای خاتمی گفته که متدینان قبل از این مسابقه نگران بودند، اما نه تنها هیچ حرمت شکنی نشد بلکه ورزشگاه آزادی یک پارچه عزاخانه شد. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر درباره این مطلب هم نظر و دیدگاهی داشتید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2342-02-21-12-21-12. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان آماده است که میشنویم.
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومان بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره، نمیدونم باید گریست یا خندی. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و و و, و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتونو بذارین جای یک ملت بیچاره.
آقای عرضی مدعیه که امام حسین هم ناسزا میگفت. من میترسم به اونجا برسیم که برای مسائلی مثل راندخاری و اختلاس و هزار عمل خلاف دیگه از قبیل قاچاق و غیره یکی دیگه پیدا بشه بگه امام فلان هم اختلاس میکرد.
از کشورهایی که به قوسی‌ها موشک میدن ازشون خواهش میکنم به اونها موشک ندن، عاقبت خطرناکی داره، با دم به شیر بازی نکنن.
تو سوریه چند سال جنگه، ملت سوریه کشته میشن و یه عده به کشورهای مسیحی نشین پناهنده میشن. پس خداوند و پیغمبرها به این انسانها کی کمک میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید از همکارم شیرین فامیلی با این موضوع که جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در سالن 12 سالن 4 در نامه‌ای به سازمان عفو بین الملل و همچنین عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از محدودیت‌ها و نارسایی‌ها به خصوص عدم رسیدگی پزشکی مسئولان زندان نوشتند و حتی در مواردی از مرگ تدریجی زندانیان هم در این نامه به اون اشاره شده. بیشتر بشنوید از شیرین فامیلی.
جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه سرگشاده به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین الملل از نبود امکانات درمانی و بهداشتی نوشته و افزودند که ناکارآمدی کارمندان بهداری زندان و از جمله بکارگیری پزشکان غیر متخصص در مواردی موجب تخلفات درمانی بسیار شده و سلامت بیماران را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس این نامه کمبود دارو در بهداری زندان رجایی شهر یک مشکل جدی است و برخلاف آیین‌نامه داخلی زندانها در بیشتر موارد داروها توسط خانواده زندانی و با هزینه شخصی آنها تهیه می‌شود که آن هم به نوشته نویسندگان این نامه با دشواری وارد زندان می‌شود. در دسترس نبودن کادر متخصص پرستار، نبود اتاق عمل و آلوده بودن فضای عمومی بهداری و نیز برخورد نامناسب و بی‌اعتنای مسئولین بهداری از جمله موارد دیگری است که جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در این نامه ذکر کرده و در ادامه افزودند که در زندان افراد مبتلا به بیماری‌های خاص نظیر هپاتیت و ایدز به تعداد قابل توجهی وجود دارند که هیچ وقت معالجه مؤثری درباره آنها صورت نمی‌گیرد. در ادامه نامه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر یادآوری شده است که همین روندهای درمانی ناقص و عدم رسیدگی مسئولان بهداری موجب شد که در سالهای اخیر زندانیانی همچون محسن دکمچی، شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور و افشین اوسانلو و مهدی زالیه جان خود را در زندان از دست دادند و هیچ کس پاسخگوی این فجایع نبوده است. آنگونه که در بخش دیگری از نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین الملل نوشته شده، برخلاف ماده 108 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، در بسیاری از ماه‌های سال زندانیان باید با آب سرد حمام کنند و به نوشته آنها به علت کهنگی و مخروبه بودن ساختمان زندان حتی در مواردی فاضلاب طبقات بالا از سقف بر روی زندانیان طبقات پایین می‌ریزد. و اما مورد دیگری که در پایان نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر به آن پرداخته شده، در مورد توهین و تنبیه زندانیان است. به نوشته آنها، مسئولین زندان به عنوان بازرسی زندانیان آنها را برهنه کرده و تحقیر و توهین می‌کنند و در صورت مخالفت و مقاومت زندانی آنگونه که نویسندگان نامه نوشته‌اند ضرب و شتم می‌شوند. نویسندگان این نامه در ادامه افزودند، پیگیری و شکایت از این اعمال به نوشته آنها غیر انسانی دیده نمی شود و شکایت زندانیانی همچون لقمان مرادی، رمضان احمد کمال، نامق محمودی و بسیاری دیگر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
تعدادی از زندانیان سیاسی رجایی شهر در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشتند در معرض بیماری و مرگ تدریجی قرار دارند. گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه آنتونیو گوترش رو به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل برای یک دوره 5 ساله معرفی کرد. نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل به اتفاق آرا آنتونیو گوترش نخست وزیر سابق پرتغال را از میان 13 نامزد انتخاب کردند. آقای گوترش از سال 2005 تا 2015 کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بوده و قرار از آغاز سال 9 میلادی جانشین بانکیمون بشه. بکتاش خمسه‌پور دیدگاه منصور فرهنگ استاد روابط بین‌الملل در آمریکا رو درباره دبیر کل جدید سازمان ملل متحد جویا شده. منصور فرهنگ در آمریکا:
سوابق آقای گوترز، او 10 سال مسئول بخش آوارگان سازمان ملل متحد بود و نخست وزیر پرتغال بود و یک دیپلمات بسیار کارکشته و واردی است و اینکه تونست با اجماع شورای امنیت به این سمت انتخاب بشه یا منتصب بشه نشون میده که تا چه اندازه تونسته روابط دوستانه با رقبای سیاسی در شورای امنیت برقرار که این خودش البته هر کسی که انتخاب میشه باید این توانایی رو داشته باشه، ولی در مورد اینکه او با اجماع انتخاب شد و واقعا مخالفتی نبود، این جنبه خیلی مثبتی است در رابطه با شخصیت و کارکشتگی دیپلماتیک اوست. ولی به طور کلی دبیر کل سازمان ملل مجری تصمیمات به این شکل که اگر شورای امنیت تصمیمی مثلا برای دخالت یا برای تحریم یا به طور کلی حل مسئله مسالمت جویانه بگیره، در اون موقع برای اجرای این تصمیم و نظارت در اموری که بستگی به این تصمیمات داره دبیر کل نقش ایفا میکنه، خصوصا در بسیج و متقاعد کردن افکار عمومی دنیا که از این جهت متاسفانه بانکیمون هیچ اون توانایی سخنگویی رو نداشت، پس تسلطش زبان انگلیسی بسیار شکسته بسته بود. در این مورد این گوترش 100% بهتر از او خواهد بود.
آقای گوترش با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد بود. بحران آوارگان و پناهجویان هست، مسائل خاورمیانه هست و خب ایشون هم که همونطور که اشاره داشتین 10 سال در نهاد ملل متحد در امور آوارگان و پناهجویان نقش داشتن. فکر میکنین چقدر بتونن با توجه به سوابقی که داشتن ایشون موفق عمل کنن؟
سوال مهمی. تا اونجایی که دیپلماسی مهم باشه، متقاعد کردن رقبا مهم باشه، یه شخصیتی مثل او میتونه تأثیر داشته، ولی در بسیاری از مسائل مهمی که امروز در دنیا وجود داره، مسئله متقاعد کردن در دیدگاه زاویه منطقی برخورد کردن نمیتونه کار رو پیش ببره. مثال ساده‌ای که در رابطه با ایران خودمون فکر بکنید، این گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد ایران راش نمیدن اصلا بره و به احتمال زیاد دبیرکل علاقمنده که این مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد این اجازه رو داشته باشه، ولی آیا اون میتونه رهبران ایران رو متقاعد کنه؟ بسیار بعیده، همونطور که بانکمون نمیتونست بکنه. ولی به هر حال تا اونجایی که مواضع سازمان ملل متحد نیاز به حمایت افکار عمومی دنیا داره، در اونجا دبیرکل نقش ایفا میکنه، وگرنه دبیرکل سازمان ملل متحد قدرت نداره. قدرت در سازمان ملل متحد از شورای امنیت میاد و در شورای امنیت هم پنج کشوری که حق وتو دارن تصمیمات اساسی رو میگیرن. اگر او بتونه تأثیری روی این پنج کشور دارای حق وتو داشته باشه، مثلا در رابطه با مسئله سوریه، یک نقش ایفا میکنه. ولی به نظر من بسیار بعیده که این مسئله بتونه از طریق منطق و دیپلماسی و سخنگویی و جذابیت دبیرکل تغییر پیدا کنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، درباره دبیرکل جدید سازمان ملل متحد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه؟
اجازه؟
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه.
پنجشنبه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ساعت 19:36 به وقت ایران و 18:06 به وقت اروپای مرکزی است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از شیرین فامیلی با این موضوع که دانشگاه متروپولیتن لندن امروز کنفرانسی رو برگزار میکنه با عنوان اجبار به نیستی، که در اون سخنرانانی از سوی این دانشگاه و سازمان عدالت برای ایران و همچنین مرکز حافظه در ترکیه شرکت دارند. کنفرانس اجبار به نیستی درباره ناپدید شدگان قهری و گورهای جمعی در ایران و ترکیه است.
کنفرانسی که دیپارتمان حقوق بشر دانشگاه متروپولیتن لندن بعد از ظهر روز جمعه 23 مهر با عنوان اجبار به نیستی برگزار می کند، با همکاری سازمان عدالت برای ایران و مرکز حافظه در استانبول است. از سوی این سه گروه و سازمان، سخنرانانی در این کنفرانس شرکت دارند که محور اصلی بحث آنها مسئله ناپدید شدگان و گورهای جمعی در ایران و ترکیه است. دلیل این که چگونه این سه گروه گرد هم آمدند و این کنفرانس را برگزار می کنند، شادی صدر، وکیل حقوق بشری و از اعضای سازمان عدالت برای ایران به رادیو فردا می گوید.
دانشگاه متروپولیتن یک برنامه داره برای دفاع از مدافعان حقوق بشر که در واقع خانواده های کسانی که قربانی ناپدید شدگی قهری هستند رو اینها به عنوان مدافع حقوق بشر طبقه بندی کردن و ازشون دفاع میکنن و حمایت میکنن. برای همینه که این موضوع براشون جالب بود و بعد هم سازمان عدالت در ایران و هم مرکز حافظ هر دو به این موضوع کار کردن، بنابراین این سه گروه در کنار هم قرار گرفت. سازمان عدالت در ایران هدف اصلیش تلاش برای از میان رفتن مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر و پاسخگو کردن اونها هست و ما کارمون رو با یک تحقیق در مورد شکنجه جنسی در زندان‌ها از دهه 60 تا بقایای پس از انتخابات 88 شروع کردیم، ولی بعد کار ما محدود به اون تحقیق نشد، بلکه توی موارد متعدد دیگه هم تحقیقات متعدد داشتیم، ولی همیشه تمرکز اصلی ما مسئله مسئولیت و مسئله پاسخگویی هست. بنابراین موضوع اصلی کار ما حق دانستن، حق دسترسی به عدالت و همینطور حق جبران اختلافات هست.
شادی صدر که یکی از سخنرانان کنفرانس اجبار به نیستی از سوی سازمان عدالت برای ایران در دانشگاه متروپولیتن است، درباره گروه‌های جمعی در ایران تحقیقی انجام داده که در این کنفرانس ارائه خواهد کرد. او درباره محتوای سخنرانیش میگوید:
در این سخنرانی من راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد که برخلاف تصور رایج و همگانی، مسئله گروه‌های جمعی فقط به خاوران در تهران محدود نمیشه، بلکه حداقل 65 مکان دیگه در کل کشور وجود داره که خانواده‌ها و یا سازمان‌های سیاسی اعتقاد دارن که درش گروه جمعی هست. ما تلاش کردیم که بتونیم اطلاعات مربوط به این گروه‌ها رو جمع‌آوری کنیم از طریق صحبت کردن با شاهدات و خانواده‌ها و همینطور جمع‌آوری عکس و فیلم و تایید کنیم که آیا واقعا اینجا گروه‌های جمعی هست یا نه. تا به حال ما میتونیم در مورد 11 مورد بگیم که ما به قطع میتونیم بگیم که در اونجا گروه جمعی وجود داره، ولی تحقیقات ما همچنان ادامه داره.
در کنفرانس اجبار به نیستی سخنرانان در یک میز گرد سخنرانی‌های خود را ارائه می‌دهند که گرداننده آن کارن بنت از انستیتوی تحقیقات حقوق بشری و عدالت اجتماعی دانشگاه متروپولیتن لندن است. در مورد سخنران اصلی و دیگر سخنرانان این کنفرانس و موضوع بحث آنها شادی صدر میگوید:
سخنران اصلی این کنفرانس آقای دکتر هندیکاس میتکوویتوچ هست که قرار است که در مورد کار گروه کاری صحبت کنه، شیوه کارش چیه و همینطور وقتی در مورد کشورهای مثل ایران یا ترکیه میشه این گروه تا به حال چه کارهای انجام داده و خانواده ها چه استفاده میتونن بکنن از این مکانیزم بین‌المللی و چه چالش‌هایی بر راه این گروه کاری وجود داشته. سخنرانی که از مرکز حافظه در ترکیه میاد در مورد تحقیقشون راجع به ناپدیدشدگان قهری در ترکیه صحبت خواهد کرد که عمدتاً مسئله ناپدیدشدگی در ترکیه مربوط میشه به دهه 90 در این کشور و مناطقی که محل زیست کردها در ترکیه هست. بنابراین قربانیان ناپدیدشدگی قهری در اونجا بیشتر تقریبا همشون کردها هستن و فعالان کرد بودن. سخنران دیگه این کنفرانس شورا مکارمی هست که در دانشگاه در پاریس مشغول تدریس و تحقیق هستن. مادرش یکی از قربانیان کشتار 67 هست و خودش و خانواده‌اش تلاش زیادی داشتن در تمام این سال‌ها برای زنده نگه داشتن نه فقط خاطره و حافظه خانواده خودشون و وقایعی که برای خانواده رفته، بلکه در مورد سایر قربانیان. همینطور پروفسور بیکس بارین که استاد حقوق بین‌الملل هست هم گرداننده این کنفرانس خواهد بود و هم اینکه در مورد تجربه کشورهای عراق و چچن در خصوص ناپدیدشدگی قهری و اینکه چگونه در اون کشورها با این مسئله و همینطور مسئله گروه‌های جمعی برخورد کردن و چه استفاده‌ای از اون تجربه میشه کرد صحبت خواهد کرد.
همچنین در کنار سخنرانی‌ها و بحث و گفتگوی حاضران در پایان جلسه فیلمی نمایش داده می‌شود که زنان کردی که اعضای خانواده‌شان در ترکیه ناپدید شده‌اند از مشاهدات و تجربیات خود می‌گویند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی دیگر از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناو فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا انقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الان هم داری تو یمن دخالت میکنی.
پیام من اینه که خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. برای باز چشمای خودتان بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتون رو به خواب زدید.
آقای خامنه‌ای، مرتضوی و احمدی نژاد خیانت کردن به مردم،
خیانت کردم به ملت، خیانت کردم به بیت المال. لطفاً اینها را محاکمه بفرمایید.
آقا بهتر نیست برای مددهان یه وزارت خونه تشکیل بدید که مددهان منده خدا سر کار باشن؟ خیلی خوب میشه برای جمهوری اسلامی.
در خبرها قبلا اومده بود که دولت آقای روحانی 40,000 خشت طلا خریده برای بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، آیا در این مملکت خانه ای نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ لازم نیست کسایی که مال این مملکت رو میخورن همونطور که به زبان نام خدا رو میارن اقلا در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن.
آقای پوتین، آقای خامنه ای، شما اگر این بمبایی که اگر روی سر خانواده خودش میداد چه اکسل عملی نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کار رو میکنید؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون رو بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما اگر تا انتهای این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی صدای فردا رو هم خواهید شنید. اما قبل از اون گزارش بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و افغان در شهر برلین 30 ساله شد.
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و افغان طی مراسمی در کارگاه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین 30 سالگی خود را جشن گرفت. این نهاد که از آن به عنوان اولین مکان رجوع پناهجویان در حل مشکلاتشان نیز یاد می شود، ضمن دادن اطلاعات و مشاوره به پناهجویان تازه وارد در زمینه‌های دیگری نیز مانند پر کردن فرم‌های اداری، چگونگی ارائه درخواست پناهندگی، پیدا کردن وکیل و مترجم، برپایی کلاس‌های آموزش زبان آلمانی و زبان فارسی برای کودکان و به طور کلی کمک به بهبود وضعیت عمومی پناهجویان نه تنها در برلین بلکه در دیگر شهرهای آلمان بخشی از فعالیت‌های این کانون 30 ساله است. برای آشنایی بیشتر با خدمات کانون پناهندگان ایرانی و افغان در حوزه‌های دیگر، حمید نوذری سرپرست این نهاد اینطور به ما گفته:
از 30 سال گذشته پروژه ها و ابعاد کار کانون بسیار گسترش پیدا کرده. پروژه زنان، پروژه فرهنگی، پروژه جوانان، پروژه حقوق بشر، شبکه سازی با نهادهای آلمانی و غیر آلمانی مثل شورای پناهندگان، انجمن مهاجرین بلند. بزرگترین پروژه‌ای که ما به اون دست پیدا کردیم 6 سال گذشته بود که به پیشنهاد دولت ایالتی بلند ما مسئولیت مشاوره افغانستانی ها هم به عهده گرفتیم. یعنی هر ایرانی و الان افغانستانی هر مشکلی داره میاد، ما تا اونجایی که میتونیم خودمون بهش کمک کنیم، اگر نه اونو به جاهایی که تخصصی تر از ما هستن رجوع میدیم.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و افغان در ادامه این گفتگو در یک نگاه کلی به شمار پناهجویان ایرانی از 30 سال پیش به این سو در آلمان هم اشاره کرد.
از 1984 تا آخر 2015 حدود 190,000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در 8 ماه اول امسال حدود 18,000 ایرانی تقاضای پناهندگی کردند. جمعیت عظیمی از ایرانیان مقیم آلمان رو که حدود 250,000 نفر هست، بخش اعظم اونها رو متقاضیان پناهندگی تشکیل میدن. اکثریت اونها رو قشر جوان و تحصیل کرده و شهری ایران که علایق سیاسی، اجتماعی، هنری به معنای وسیع جریان رو دارن تشکیل میدن. متقاضیان بین 20 تا 35 سال اکثریت قریب اتفاق پناهجویان ایرانی هستن.
در مراسم جشن 30 سالگی کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، شماری از مقام‌های دولتی و غیر دولتی آلمان هم شرکت داشتند که یکی از آنها خانم دیلک کولات، وزیر امور همپیوندی و یا همگرایی ایالت برلین است که در این حال مسئولیت امور سیاسی این کانون را هم بر عهده دارد. وی با نگاهی اجمالی به ورود بیش از 1,000,000 پناهجو در سال گذشته به آلمان، به تجزیه و تحلیل نقش کانون پناهندگان در راهگشایی مشکلات پناهجویان نیز پرداخت. آندراس گرمرهازن، مسئول مستقیم کانون در امور طرح‌ها، و کاتارینا مولر از شورای پناهندگان ایالت برلین هم از برنامه‌های آینده سخن گفتند. در پایان این مراسم مجید قدیانی سرپرست مؤسسه موسیقی شرق و غرب در برلین نیز با سازهای تار و ستار قطعاتی نواخت. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
بر روی وبسایت ما میتونید مطلبی رو بخونید از غلام کویتی پور، نوحه خان مشهور جنگ 8 ساله با عراق و مداح باسابقه، که از رفتار جمهوری اسلامی با هنرمندان از جمله ممنوع کار شدن اونها، رفتار صدا سیما با محمد رضا شجریان و همچنین اجازه ندادن به بهروز وثوقی برای سفر به ایران شدیداً انتقاد کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com بخونید. دیدگاه و نظری هم اگر دارید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله امشب میرسیم، اما در انتها مجله صدای فردا رو خواهید شنید از همکارم آزاده توکلی. من بعید فروستاد لحظات خوشی رو برای شما آرزو دارم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و رویا کریمی مجد از ویژه برنامه حکایت عروس‌های نابالغ خواهد گفت و مهتاب وحیدی راد از ویژه برنامه اعدام، مجازاتی، برگشت ناپذیر و ناقض حق حیات.
صدای شما صدای فرداست.
سازمان ملل 11 اکتبر 20 مهر ماه رو روز جهانی دختر بچه ها نامگذاری کرده. به همین مناسبت همکارم رویا کریمی مجد ویژه برنامه‌ای رو تهیه کرده که یکی از پرشنونده ترین برنامه‌های رادیویی ما در هفته گذشته بوده. توضیحات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم درباره این ویژه برنامه حکایت عروس‌های نابالغ.
نازک و ظریفند، دخترکانی سفید پوش که حلقه بر دستانشان می‌قطد. نور سفیدی که در برشان می‌گیرد نشانی از اقبال سفید نیست، بلکه بازی کودکانه است که پایان نمی‌یابد. دخترکانی نابالغ که آرزو می کنند بازی تمام شود و بازگردند به خانه هایشان و کنار عروسک هایشان شب را سر کنند. شب اما به سر نمی آید. با اینکه سازمان ملل از سال 2011 روز 11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل و مشکلات دختر بچه‌ها در سراسر جهان چنان تکان دهنده است که نمیشه از این روز گذشت. به همین مناسبت ویژه برنامه 28 دقیقه‌ای رو در رادیو فردا تهیه کردیم. ویژه برنامه‌ای که نقطه عطف اون مصاحبه با دختر جوانی هستش که ساکن ایران، 10 سالگی به خانه همسرش رفته که 15 ساله بوده و با شفافیت و درخشانی بسیار زیادی، چیزی که از یک دختری که تحصیلاتش در حد پنجم دبستانه واقعا بعیده، در مورد مسائل و مشکلاتش صحبت میکنه. از احساساتش در 10 سالگی زمانی که به خانه شوهر رفت، تجربهش از اولین رابطه جنسیش و برخورد خانوادهش صحبت میکنه. همینطور کارشناسان مختلف در مورد ابعاد متفاوت موضوع ازدواج دختر بچه ها در ایران صحبت کردن. نسرین ستوده به مسائل حقوقی پرداخته. جامعه شناسان مختلف در نقاط مختلف جهان، از شهلا شفیق در پاریس تا کامیل احمدی محقق ساکن ایران، به بررسی ابعاد این موضوع پرداختن و همینطور مژگان کاهن روانشناس به مسائل جنسی ازدواج دختر بچه‌ها پرداخت. اگر این برنامه رو تا به حال نشنیدید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. فایل صوتی اون رو در وبسایت رادیو فردا و همینطور در ساوند کلاود رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. فقط یه خواهشی ازتون دارم، اگر شما هم فردی هستید که در سن کمتر از 15 سال مجبور به ازدواج شدید، اگر میخواید داستان شما رو دیگران هم با خبر بشن با ما تماس بگیرید. میتونید به آدرس zan@signradiofarda.com ایمیل بفرستید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی باهاتون تماس خواهیم گرفت. بگذارید بقیه هم داستان زندگی شما رو بدونن.
فایل کامل این ویژه برنامه در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست.
telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان، روز 10 اکتبر 19 مهر ماه رو به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری کردند. همکارم مهتاب وحیدی راد در این ویژه برنامه که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هستش، به بررسی ابعاد مختلف استفاده از مجازات اعدام در ایران پرداخته که بازخورد بسیاری از سوی شما مخاطبان گرامی داشته. یکی از کاربران در اینستاگرام رادیو فردا در همین رابطه نوشته: اعدام قتل دولتی است و باید در سراسر جهان ممنوع اعلام شود، حتی در مورد جنایات بسیار بزرگ. و علی هم نوشته: کسانی که با جان مردم بازی می کنند چرا باید رحمشان کرد؟ توضیحات بیشتر رو درباره این ویژه برنامه از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
روز 10 اکتبر 19 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. موضوع اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده و هست. من در این برنامه تلاش کردم تا جایی که وقت اجازه میداد در گفتگو با کارشناسان و مدافعان حقوق بشر به بررسی موضوع اعدام از ابعاد گوناگون بپردازم. نظر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم در این برنامه منعکس شده. استفاده از مجازات اعدام در ایران همیشه موافقان و مخالفانی داره و ما این بار هم سعی کردیم همه نظرات رو منتشر کنیم، چه موافق چه مخالف. و در اینجا میخوام تشکر کنم از مخاطبانی که وقت میذارن، پیام میفرستن و در وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا کامنت مینویسن. من همیشه سعی میکنم تا جایی که وقتم اجازه میده کامنت ها رو بخونم و اونها رو در برنامه هایی که میسازم، از جمله مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، منتشر کنم.
یکی از سوالهایی که بسیاری از مخاطبان پرسیده بودند این بودش که اگر مجازات اعدام لغو بشه، خب برای مجرمانی که مثلا مرتکب قتل یا تجاوز میشند چه مجازاتی رو باید در نظر گرفت؟
در پاسخ این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که رادیو فردا در این باره نظری نمیتونه بده. مجازات اعدام طیف وسیعی از جرایم رو در بر میگیره در ایران و تصمیم گیری درباره نوع مجازات برای این جرایم بر عهده حقوقدانان و قانونگذارانه.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های ما مربوط به دیدار دو تیم فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران بود که با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. گل ایران رو سردار آزمون در دقیقه 25 وارد دروازه کره جنوبی کرد. در همین رابطه مهدی رستم‌پور، همکار رادیو فردا که خبرها و گزارش‌های ورزشی رو پوشش میده، مطلبی در سایت رادیو فردا منتشر کرده با تیتر ایران در صدر تیم‌های آسیایی و آفریقایی در رنکینگ جدید فیفا. برترین تیم در این رنکینگ تیم آرژانتین و آلمان در رده دوم قرار گرفته. یکی دیگر از خبرهای پربیننده ما مربوط به کشته شدن اعضای خانواده یک پزشک تبریزی با غذای نظری آلوده بود. گزارش‌ها درباره مرگ همسر و مادر بزرگ یک پزشک به نام علیرضا صلحی که پزشک شناخته شده‌ای در فضای مجازی است در تبریز به دلیل مصرف غذای نظری مشکوک تایید شد و وزیر بهداشت به همراه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از پیگیری این پرونده خبر داد. آقای صلحی از فعالان سیاسی آذربایجان شرقی و عضو حزب اتحاد ملت اعلام شده. این هفته خبرهای مربوط به جوایز نوبل هم توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد، به ویژه خبر مربوط به جایزه نوبل صلح که به رئیس جمهور کلمبیا داده شد، چرا که جنگ 50 ساله با گروه چریکی چپگرای فارک رو پایان داد. دیگر جایزه نوبلی که خیلی پر سر و صدا شد و کامنت‌های زیادی رم گرفت مربوط به جایزه نوبل ادبیات بود که به باب دیلن خواننده معروف آمریکایی اهدا شد. مجموعه عکس خرابی‌های حلب که توسط همکار رادیو فردا برای ما فرستاده شده بود یکی از پربیننده ترین گزارش های تصویری سایت رادیو فردا بود. مجموعه عکس مربوط به دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا هم جزء پربیننده ترین عکس های ما بود.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.